أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب العلو قدس الله نفسه الشریف متعرض می شود در مقام با اون چیزهایی که بر جنوب مکروه است. وقد تقدم الکلام در بحث الوجود در بعض از این مکروهات، حیثون که بعض از این اموری چه گفته شده است بر جنوب مکروه است، بر محدث الاصغر هم گفته شده بود مکروه است، مثل حمل القرآن و تعلیق القرآن یا مس اوراق القرآن، اون هم بر اون شخص محدث مکروه بود. اونیش در این مکروهات عمده به نظر قاصر می رسد تنبه به یه نکته است و اون این است که صاحب الوروه در این مقام ثانی مکروهات را قرائت القرآن ذکر کرده است. فرموده است مکروه است بر جنوب قرائت کند قرآن را در حال جنابت و از ید من سبع آیات، تا سبع آیات شراحتی ندارد و بعد از سبع آیات قرائت مکروه می شود. و فرموده است اجر به سبعین آیه رسید مازاد علی سبعین آیه قرائتش اشد کراهتن هست، کراهتش اشد است. عرض می کنم اونی که چل از مشهور است ما بین اصحابنا و اون همین تعبیری است که گفته شده است برای شخص جنوب زاید بر قرائت قرآن بعض ید من سبع آیات مکروه است. مشهور اینجور تعبیر کردند ولو بعض اصحاب بله از قدما ظاهرش این است که مطلقا قرائتش مکروه است، یا نسبت داده شده است که به ابن الزنید ایشان فرموده است مطلقا حرام است برای جنوب قرائت قرآن، که معروف ما بین مذهب عامه است، معروف مذهب عامه این است. الا انه المشهور ملتزم شدند به کراهت و فرمودند بر این که زاید بر سبع آیات مکروه است و ظاهر کلاماتشون این است که کراهت به معنای اصطلاحی است، یعنی چه زوری که برای شخص جنوب و حایز قرائت سجده، قرائت آیه سجده یا قرائت سور عزایم حرام است، کما این که قرائت آنها حرام است زاید بر سبع آیات حرمت ندارد ولیکن مکروه است. یعنی شراحت شراحت اصطلاحی است، ظاهر کلمات این است. و اینها در این التزام به کراهت، این التزام به کراهت وجهی که بر اینها ذکر کردند یا وجهی که می شود گفت، اون وجه این است که ما یه طایفه از روایات داریم که امام علیه السلام در اون روایات فرمود جنوب و حایز یقرآن القرآن ما شاء الا سجده، یا آیه سجده یا سوره سجده، قد تقدم الکلام فی ذلک. امام علیه السلام می فرماید که حایز و جنوب یقرآن القرآن ما شاء الا سجده، تجویز شرده است امام علیه السلام و ترخیص داده است برای شخص جنوب چه زنوب در قرائت در قرائت قرآن غیر از آیه سجده و یا غیر از سوره سجده شرعاً مرخص است، مانعی ندارد. و از آن طرف هم روایتی وارد شده است، چون روایت از او تعبیر می شود به موثقه سماعه، که در اون موثقه سماعه همین سؤال شده است، همین معنا که آیا بله موثقه سماعه در باب در جلد اول در ابواب الجنابه باب 19 روایت نهمی است و به اسناد شیخ عن الحسین بن سعید عن عثمان بن عیسی، شیخ به سندش از کتاب حسین بن سعید احوازی نقل می کند، عن عثمان بن عیسی عن سماعه سماعت بن مهران است، قال سألت مزمرات سماعه که سابقا گفتی میبی ندارد، عن الجنب هل یک رأی القرآن، قال ما بینه و بین سبع آیاتین، تا 7 آیه می تواند بخواند، ولو لو کنا این مسگه، ظاهرش این است که بیشتر از 7 آیات نمی تواند بخواند. من تحریمی است، ظاهرین فی نفسها اینه، ولیکن بما این که امام علیه السلام در روایات متقدمه فرمودند الحایز و الجنوب یقرآن من القرآن ما شاء، یعنی حد ندارد، هر قد خواندن الا سجده، بما این که اون کلام کسری هست در این که جایز است و الجنوب در حال جنابت هر مقدار از قرائت قرآن را بکند، جمع ما بین این و ما بین این نه، این نهی را حمل بر شراحت کردند، یعنی مکروه است بیشتر از این بخواند. و در این چیزی که است در این وسقه سماعه یه روایت دیگری هم هست که اون هر دوتا را شیخ قدس الله نفسه شریف در تحسیب نقل کرده است، بعد از این که روایت 7 آیه را ذکر فرموده است، نقل فرموده است، فرموده است و فی روایت زرعه عن سماعه، یعنی همین سند به اسناده عن الحسین بن سعید عن زرعت بن سماعه عن زرعت بن محمد عن سماعه، کما اینکه از سماعه عثمان بن عیسی نقل می کند، زرعت بن محمد هم از او نقل می کند. در اونجا دارد چه قال 70 آیه، یعنی جنوب تا 70 آیه می تواند بخواند. توجه شدی این روایت دیگر می شود. اینها اگر دو تا روایت بشوند، باز مقتضای جمع ما بین 70 و روایات متقدمه حمل بر کراهت است، و مقتضای جمع ما بین این موثقه و موثقه ما بینه و بین 7 آیات حملش به اشد کراهت است، که در عبارت اروه است، یعنی وقتی که 7 آیه تمام شد مکروه می شود، وقتی که 70 آیه تمام شد کراهتش اشد می شود. این بناهم بر این که سماعه روایت شرده باشد روایتی را به عثمان ابن عیسی و روایتی را همان روایت را نقل کرده باشد، عن الجنب یک رأی القرآن قال ما بینه و بین 7 آیاتین، این روایت را نقل کرده به عثمان ابن عیسی، یه روایت دیگری هم که ما الی 70 آیه میتواند بخواند نقل کرده است بر اون زرعت ابن محمد. این جمع عرفیش اینجور می شود، چون که ممکن است سماعه این سوال را دو دفعه از امام علیه السلام کرده باشد، در یه مقامی جواب فرموده باشند الی 70 آیه، در یه مقامی فرموده باشند الی 7 آیات، این معنا محتمل است و بدون جهت ظاهر اروم این است که این را دو تا روایت فرض کرده است، که دو تا روایت است محتمل است، یکی را به زرع نقل کرده، یکی را به سماع به چیز به عثمان ابن عیسی. و اما بنا بر این چین ها یه روایت هست، سماع یه روایت را چون که الجنبی قال یقرا القرآن قال هل یقرا سألت عن الجنبی هل یقرا القرآن قال ما بینه و بین سقایات. و فی روایت زرعه که همین روایت را نقل کرده است که عن الجنبی هل یقرا القرآن قال سبعین آیه تا 70 آیه میتواند بخواند. بدون جهت بعضی ها احتمال دادند که این یه روایت است، سماعه هم یه جور نقل کرده است، منتها عثمان ابن عیسی یه جور فهمیده و نقل کرده است، سبع فهمیده و اون دیگری سبعین فهمیده است، یه روایت است، چمان که مرحوم حکیم این را دارد در مستنسک. و می فرماید ایشان بناءً علی هذا این دو تا روایت متعارضین می شوند، چون که روایت سماعه این میگوید عثمان ابن عیسی سبع است و این زرعت ابن محمد میگوید سبعین است، این دو تا نقل از سماعه متعارضین میشوند و روایت اون چیز عثمان ابن عیسی مقدم است که سبعیات است، چون که او اوسق است از این زرعت ابن محمد. عرض میکنم بر این چی؟ اولا این معنا درست نیست، چون محتمل از سماعه این مسئله را کرتین از امام علیه السلام نقل کرده است، سوال کرده است، خصوصا در صورتی که محتمل باشد امام دوتا باشد، چون که قال سألت او نفرموده کن، بلی نقل نکرده است که فرموده کدام امام را از چه سوال کرده، شاید یکی را از یه امام، از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده است، دیگری را از امام موسی بن جعفر سلام الله علیه پرسیده است. دو تا روایت است و چون که دو تا روایت است جمعش به اون نحوی می شود با اون روایات مجوزه که در عبارت اروه است. این اولا. و ثانیه نجر فرض کردیم یه روایت است، چرا روایت عثمان مقدم بشود عثمان ابن عیسی؟ اون مقتضاش این است که می دانیم که سماعه یا سبعین نقل کرده است یا سبع. قدری متعقنش این است که بیشتر از 70 آیه مکروه است، چون که 70 باشد مکروه است، 70 باشد باز مکروه است بعد از چیز 70 آیه دیگر. اون مقتضاش این است که اینجور فتوا بدهی، نه روایت زرع را مقدم چیز را عثمان ابن عیسی را مقدم کنیم، چون که عثمان ابن عیسی اولا چی گفت اوسق از این است، این معنا ثابت نشده است، چی گفت اوسق است از این زرعت ابن محمد، هر دو توصیق شدند، هر دو توصیق دارند، عثمان ابن عیسی هم توصیق دارد، زرعت ابن محمد هم توصیق دارد، اون یه از این اوسق است، این از کجا؟ این خود درست نیست، این نه اینکه از هوا میگویم، مراجعه بفرمایید به مدرک توصیق میبینید که این زور نیست که او اوسق بوده باشد عثمان ابن عیسی، ولی یه مدحی هم علاوه بر توصیقش در بارش وارد شده است، ولیکن او اوسق نمی کند. این یکی. و دومم فرض کنید، ثانیم فرض کردیم اوسق است، چی گفت اوسقیت از مرجعات متعارضین است؟ که ذکر نافی بحث لسود اوسقیت راوی از مرجعات متعارضین نیست، روایت شخص اوسق با روایت سیگه بعد از این چه روایت سیگر شد متعارضین می شود. و ادله ترجیحی چه هست در باب سیگر بودن راوی مرجعی نیست، روایت معتبره، اون ایشه در مقبوله یا عمر ابن حنزله است، اون سیگر بودن در حدیث، اوسق بودن فی الحدیث و افقه بودن در احکام از مرجعات حکمین است، نه از مرجعات راویه. چز ذکر نا کل ذلک فی بحث الاصول فلا حاجة الی العاده، غرض این است که این روایت دو تاست ظاهرش و جمعش هم همون است که گفتم کما ذکرنا. مشهور این است که این کراهت کراهت اصطلاحی است، که مقابل حرمت است، حرمتی ندارد ولیکن مکروه است. ولیکن به بال انسان یه چیزی خطور می کند، خودش هم می ترسم بگویم، به بال انسان یه چیزی خطور می کند و آن این است که اگر در روایات وارد بشود به امر و امر وارد بشود به قرائت قرآن، یا ترخیص وارد بشود در قرائت قرآن در مواردی که احتمال این است که در مانن فی منع است، چه زوری که ظاهر امرین است و در ارتکاز متشرع امرین است قرائت قرآن را به نحوی عبادت اتیان می کنند و به قصد تقرب الله قرائت قرآن می کنند، همین زور است دیگر مرتکز این در متشرعین است، چه زوری که امر از امر به قرآن این معنا استفاده می شود از قرائت قرآن، از ترخیص در قرائت قرآن هم همون معنا استفاده می شود که شما می توانید همون به قرائت قرآن جنب می تواند تقرب الله به زورد، قرائت قرآنش ماشا هیچ محصوری ندارد، همون قرائتی که در غیر حال جنابت می چرد در حال جنابت اون قرائت محصوری ندارد. ظاهری روایات این است، خصوصا بر این که در اون صحیح زراره ای که هست، در اون صحیح زراره امام علیه السلام این زور فرمود چی روایت بله چهارمیست در باب 19 و بیش فبیش تابل الال صدوق نقل کرده است از پدر بزرگوارش از سعد ابن عبدالله که بله شیخ پدر صدوق است، اصحاب پدر صدوق از اصحاب سعد ابن عبدالله بود، ان یعقوب ابن یزید که کاتب است سگات است، ان حماد ابن عیسی، ان حریز، ان زراره، ان ابی جعفر علیه السلام قال قلت له الحایض و الجنب هل یقرآن من القرآن شیئا، قال ما شاء الا السجده و یذکران الله تعالی علی کل حال. این ذکر خداوند چیزی است که با او تقرب جسته می شود، دیگر این معناش اینه از قرآن الله یعنی ذکر تقربی را می تونن اتیان کنن، حیض بودن یا جنب بودن مانع از این نمی شود، قرآن را هم می توانن بخوانن. وقتی که این زور شد اون وقت در مانحنفی در موسقه زرا سما اچه بود ما بینه و بین سبع آیات، ما بین سبع آیات اون نهی را اون نمی شود به کراهت اصطلاحی حمله کرد، چون که عبادت بودن عمل با کراهت اصطلاحی زم نمی شود، وقتی که عمل بله چی عبادت شد و مشروع شد به نحو العباده اقل مشروعیت استحباب است، چون که مشروعیت یا با وجوب میشه یا با استحباب، قسم دیگری ندارد. پس وقتی که مشروع شد از چیزی که از جنب قرائت قرآن به نحو العباده مشروع شد میشود مستحب چه نمیتواند کراهت اصطلاحی پیدا کنه، این میشود باید نهی را حمل کنیم به کراهت در عبادت، چه کراهت در عبادت چه چیز است، یا مثل صوم یوم عاشورا چه انسان صوم یوم عاشورا را ترک کند، چه من با این ترک کردن صوم ترک تبعیت به بنی امیه می کنم لعنت الله علیهم اجمعین، چه این روز را عید قرار داده بودند، این ثوابی ترک به این نه اولاست از صوم روزه گرفتن به قصد و قلب به قصد استحبام. اینجا هم همین زور است که انسان ترک کند، من در حال جنابت قرائت قرآن را ترک می کنم تعظیما للقرآن، این اولاست از ثوابش بیشتر است از قرائت کردن در حال جنب تقرب الله، یا کراهت در صوم شهر در اون صوم یوم عاشورا است، یا کراهت مثل کراهت صلات در بیت الحمام است. تو ذهن قاصر ما می زند چه این معنا، این نه در این روایات نمی شود در این مسگ نهی را به معنای نهی کراهتی گرفت، چون که ترخیص و تجویز و ترغیب به عنوان اطلاعات عبادتی است. مگر کسی ادعا کند که نه، در ما نهی قرائت قرآن به غیر نحو العبادت امری است متعارف، چون که معلم ها در مدارس، مکتب ها، صاحب مکتب های سابق به اطفال تعلیم قرآن می کردن، ولی پدرانشون عزیز شرده بود تعلیم قرآن بکنن. توجه کردی؟ اونا هم تعلیم قرآن می کردن. اون موقع تعلیم که قرآن می خوان به نحوی عبادت اتیان نمی کرد معلم. یا اون جاهایی که استشهاد می کنن، مثلا یه کلامی شده از فرض کنید چین استعمال صحیح از این کلام یا نه، این شاهد از قرآن می خواند که در شده به نحوی برست، چه شاهد از قرآن می خواند، شروع می کند به خواندن قرآن. این را نه به جهت عبادت اتیان می کند، به جهت استشهاد اتیان می کند. این زور قرائت ها در قرآن متعارف است و بدون جهت امام هم که ترخیص می دهد یقرؤون القرآن ما شاء، در نفس قرائت ترخیص می دهد، نه در اتیانش به وجه عبادت. در اتیانش به وجه عبادت ترخیص نمی دهد، در نفسش ترخیص می دهد. وقتی چی در نفسش ترخیص داد، نهی حمل به شراحت اصطلاحی می شود، منافات ندارد. این حرف را اگر کسی ادعا کرد که تو ذهن ما بعید می رسد این را گفتن و از پشت سرش گفتن و از قرآن الله تعالی، توجه کردید؟ خداوند را ذکر می کنند که ذکر خداوند می دانید که به واسطه به تقرب الله ذکر می شود. بله، ربما انسان اصابانی می شود، الله اکبر می جد، این به عنوان ذکر نیست، جد متعارف از گفته می شود، ولیکن و از قرآن الله تعالی ناظر به انظور الله اکبر گفتن نیست، ناظر است به این که انسان ذکر می گوید، تسبیح می گوید. بدون جهت به نظر قاصر فاطر ما در استفاده کراهت شرعیه از این روایات محل اشکال است. توجه کردید؟ نمی شود فتوای به کراهت داد و همون به کراهت اصطلاحی ها، به زیر سگاته که این مشروح از قرائت قرآن نمی شود، کما اینکه در اون قرائت سور عظیمه فتوا به حرمت تکلیفی، که ذات قرائت حرمت تکلیفی دارد، نه قرائت به عنوان تشریح. آیه سجده را به عنوان تشریح استحباب نمی شود اتیان کرد، اما ذات قرائتش حرمت تکلیفی دارد، ولو تعلیما فرض کنید برای اطفال. در اینها در نظر قاصر ما، فاطر ما اشکال است، چون چی از این مدارج به این نحوی که خدمت شما عرض کردم این معنا مشکل است استفاده کردنش. گذشتیم این را و این مجروحات را، چون چه چیزی که مهم باشد در مقام نیست. می رسیم به این کلامی که صاحب الوروه قدس الله نفسه الشریف می فرماید، می فرماید بر این چه برای جنوب غسل جنابت کردن خودش استحباب نفسی دارد، کما این که برای محدث بالاسغر وضو گرفتن استحباب نفسی داشت. ان الله يحب المتطهرين. بعد از این که امام علیه السلام بله فرمود، قبل از امام علیه السلام خود خداوند فرمود اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، از او استفاده شد به واسطه روایات که در محدث را خطاب به محدث است. من قام عن النوم است شما فی موسقت سماعه. بعد از این که ثابت شد که وضو طهارت است برای شخصی که محدث بالاسغر است، و بعد از این که ثابت شد فإن کنتم جنبا فطهروا ای فاغتسلوا، ثابت شد که غسل جنابت برای جنب طهارت است، مقتضای ان الله یحب المتطهرین این است شخص جنوب هر وقتی ایش جنوب شد غسل کردنش که پاک بشود استحباب و مطلوب شارع است و این معنا می شود استحباب نفسی. ثم اگر فرض کنید وقت صلات داخل شد و ملتزم شدیم که مقدمه بین ایجاب ذل مقدمه و ایجاب مقدمه تلازم هست، ایجاب شرعی مولوی، بعد از دخول وقت صلات و وجوب صلات اینی که مستحب به نفسی بود واجب غیری می شود، برای صلات واجب می شود. و هاکذا در سایر غایات، مثل طواف اگر واجب شد، مثل اینکه طواف حج و عمره است، اون وقت فرض کنید واجب می شود غسل کردن. و اما اگر غایات مستحب بود برای اونها هم استحباب می شود. در ذیل کلامش دارد خدا رحمتش بفرماید، غریق رحمت بفرماید، ولی قوله بی وجوبهی نفسن ضعیفن، کسی اگر ملتزم بشود چه غسل جنابت وجوب نفسی دارد، استحباب نفسی نیست، وجوب نفسی است و واجب است، این قول قول ضعیفی است. این را بدانید جماعتی از اصحاب ما هم از قدما هست هم از متأخرین است، مثل علامه و از پدر بزرگوارش نقل کرده است و مثل محقق قردبیلی و دو تلمیزش که صاحب المدارک و صاحب الذخیره است، اینها ملتزم شدند به وجوب نفسی غسل جنابه که جنوب وجوب غسل نفسی دارد. ولیکن مشهور ما بین اصحاب ما حدیثم و قدیمم و حدیثم در لسان متقدمین و متأخرین التزام به استحباب نفسی است کما ذکرنا. و این را بدانید اینها که ملتزم شدند به وجوب نفسی، وجوب نفسی موسع را ملتزم شدند، نه مزیقی که فوراً فوراً واجب بشود. ملتزم شدن اگر شخصی جنب شد او باید غسل کند ولو مکلف به صلات نباشد، مثل این که شخصی را فرض کنید جنب است آوردند فرض بفرمایید، مثل این که فرض کنید در حال جنابت دیدند یا خودش جنب بود ولیکن کشته می شود، قبل از این که وقت صلات ظهر برسد می خواهند بکشندش، ولی حد برش زاری کنند یا قصاصاً بکشند، حاضرند، اون باید غسل بکند ولی اون کلوی به زلات نیست، صلات صبحش را خوانده، صلات صبح وقتش نرسیده است، توجه کردید، این باید غسل بکند، چون غسل جنابت خودش توجه کردید وجوب بله واجب است نفسه، ولو به نحو موسه می دانید هر واجب موسهی که انسان بداند اگر تأخیر بیندازد دیگر نمیتواند اتیان بکند، در اون وقت باید اتیان کند، حکم مزیق پیدا میکند دیگر. وقتی که این شخص فهمید که کش نمیشود الان بعد از آلچ باید وای غسل بکند، علم معتبر نیست ولی در کلمات علم ذکر شده است، کمان که در واجب وسعین است، انسان اگر اطمینان به بقایش نداشت نباشد، اطمینانی که این دلوگلا در این موارد همین زور است، وللا که مثل شخص مریضی است که اطمینان ندارد ممکن است همین زور از بین برود، در این موارد این فور می شود، باید فورا تیان کند. صدا سن که اشتغال ذمه به تکلیف یقینی است، عقل می گوید باید فرا تحصیل فراغ بکنی و تحصیل فراغ به اتیان فعلا هست، چون جه احتمال میدهد تأخیر باشد نتواند اتیان کند. اگر اطمینان داشته باشد که انشاءالله صحت بدن داریم میمانیم اتیان میکنیم، اون یه مطلب دیگری است، و الا اینها نبوده باشد درست توجه کنید چه میگویم، چون که همان حضرات است، همین حضرات فقها، اونهایی که رضوان الله علیهم و اونهایی که هستند همین زور می فرمایند توجه کردید اگر فرض کنید شخصی بله چیز دارد، دینی دارد، چه دیون مالیهی بر گردنش هست، چه دیون شرعیهی بر گردنش هست، واجب است اینها را اتیان بکند یا وصیت به اینها بکند. بدون جهت وقتی که زن به موت دارد و زن دارد که دیگر موتش همین زور است، یتعین الوصیه، وصیه متعین می شود. زنم گفتیم لازم نیست احتمال بدهد، احتمالا توجه کردی که اطمینان بر خلافش نباشد، همین زور است تعیین به وصیت به واسطه خروج از تشریف است به تسبیب تا برسه اتیان بکنن یا وصی اتیان بکنن. رو اینها رو این قاعده برمی گردد. بدون جهت اگر اینهایی که ملتزم شدند وجوب الاغتسال وجوب نفسی است، این بر این معنا مترتب می شود جایی که انسان علم دارد یا ظن دارد که بر اینکه صلات وقتش را درک نخواهد کرد و متمکن از غسل است، فعلا باید غسل کند، توجه کردید، تا این را اتیان بکند. هاکذا درست توجه کنید چه میگویم. اگر فرض کنید زنی علم داشت نباشد، نهایی که گفتن ثمر نادر است، میخواهم ملتفت باشید که این زور نیست. اونهایی که فرض کنید بله با قائل به وجوب نفسی هستند، اگر زنی میداند که وقتی چه وقت نماز رسید میتواند نماز را اتیان بکند، جنب از زن میتواند نمازش را اتیان بکند، الان اگر غسل جنابت بکند در اول وقت میتواند نمازش را اتیان کند، و اما اگر غسل جنابت را تأخیر بیندازد تا وقت صلات برسد، نمیتواند در این صورت برای صلات غسل بکند، صلات را اتیان بکند، چون حایض میشود، حیضش میاد، چون عادتش را میداند، این باید غسل کند. الان چون غسل جنابت واجب است و در ترکش عذری ندارد، بدون جهت در مانعی واجب میشود غسل جنابت را اتیان بکند و صلاتش را در اول وقت با غسل جنابت اتیان بکند. اگر غسل بکند توجه شدید میتواند صلات را در اول وقت اتیان بکند. اونهایی که ملتزم شدند به وجوب نفسی این زور فرمودند و این را هم میدانید، نتیجهش همین میشود که انسان الان جنب است، وقت صلات نیست، الان بخواهد غسل کند به قصد وجوب میتواند اتیان کند، چون وجوب نفسی دارد. اما اونهایی که قائل هستند به استحباب نفسی، قصد وجوب مشروع نیست، چون وجوب نیست، افتراء علی الله است، نه وجوب غیری است نه وجوب نفسی. و هاکذا اگر کسی نه نماز خواند نه غسل کرد، توجه کردید مثل اون بی نماز ها چی راحت است، توجه کردید میجد خداوند متعال در همه راه این است، قلبت درست باشد، عمل خارجی نمیخواهد، بدبخت خودش را با این تلقین شیطانی از دنیا برده است. بناهم بر وجوب نفسی این فقط بله مستحق دو تا عقاب است، هم مستحق عقاب است بر ترک غسل جنابت، هم مستحق عقاب است بر ترک صلات. و اما آنهایی که نه قائل هستند به وجوب بله به غیری و وجوب نفسی ندارند، عقاب همون عقاب ترک صلات است، ترک غسل جنابت عقابی ندارد. خب این حضراتی که مثل علامه و والدش و مثل محقق اردبیلی، این محقق اردبیلی شخص بصیری بوده است، شخص بله جلالت فکریش، مقام علمیش با از اون کتابش معلوم است، بله مستبد به رأی بود به بعض از وضوحاتی که اونها انسان نفسش را به اونها قانع بکند، چه تلقین کند قانع بکن به این دلیل، اون زور نبود، مستقلن مسئله را حساب می کرد به حسب المدارک که مدرک در مسئله تمام سیانیست. این که ملتزم شده است به وجوب نفسی باید یه وجهی داشته باشد، بله وجوهی زشی کردن در وجوب غسل جنابت نفسن، یه چی از اون وجوه در ما نحنوی این روایتیست، بله امدهش هم دو تا وجه هست، وجه اول روایات است که از این روایات استفاده شده است وجوب نفسی، یکی از اون روایاتی که هست معتبره معاذ بن مسلم است. در معتبره معاذ بن مسلم که در جلد اول در باب بله 24 از ابواب مقدمات العباد، بله اشتباه شد، در باب اول یا باب دو از مقدمات العبادات اونجا هست، ظاهرا باب اول است، روایت 38 بله 38 میست. شیخ قدس الله نفسه، بله صاحب وسائل قدس الله نفسه الشریف نقل می کند از کتاب احمد ابن خالد البرقی که در محاسنش اینجور روایت را نقل کرده است، ان علی ابن الحکم نقل کرده است از علی ابن الحکم عن حسین ابن سیف، این حسین ابن سیف ابن امیره است، سیف ابن امیره که مشهور است از معاری و از ثقات است، این حسین پسر اوست، یه پسر دیگر داشت به اسم علی، علی ابن سیف میگویند به او. این حسین ابن سیف از معارف از توصیق خاصی ندارد، ولیکن روایات کثیره ای دارد، اجلا ازش نقل کردند، قطعی در بارش وارد نیست، بدون جهت معتبر از خبرش. این حسین ابن سیف نقل می کند از معاذ ابن مسلم، چه معاذ ابن مسلم بله همین زور است، بله ممدوح است، بله اگر سگه نبوده باشد توصیقش ثابت نشود، مد در بارش ثابت است. این معاذ ابن مسلم در ارشاد مفید در ارشادش فرموده است که از صلحا و فقها از فقها اهل بیت سلام الله علیه، بله از اصحاب امام صادق سلام الله علیه بوده است، مفید در آنجا دارد، خودش هم که اضافه کنید بو، بله بله توصیقی که بعضی ها گفتند، انه سئل عن الدی انه عن ابی عبد الله علیه السلام، معاذ ابن مسلم سوال کرد، انه سئل عن الدین الذی بله عن ابی عبد الله علیه السلام، انه یعنی ابی عبد الله علیه السلام سئل عن الدین الذی لا یقبل الله من العباد غیره، از دینی که قبول نمی کند خداوند از بنده ها غیر اون دین را، ولا یعذرهم علی جهله، اونها را معذور نمی دارد بر جهل اونها، باید اونها را بدانند و عمل کنند. فقال شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و الصلوات الخمس و صیام شهر رمضان و الغسل من الجنابه و حج البيت و الاقرار بما جاء من عند الله جملتا و الاتمام به ائمه الحق من آل محمد صلی الله علیه و آله. در این روایت غسل من الجنابه از این اعمالی که شمرده شده است، سوال شده است، از آنها قرار داده شده است. خب این را میدانید که اگر غسل جنابه وجوب نفسی نداشت، ذکرش در مقابل صلات و حج و صیام لغو میشود، چون کسی که صلات را اتیان میکند غسل را هم اتیان کرده دیگه، کسی که صوم اتیان میکند صوم صیام شهر رمضان را غسل را اتیان میکند، کسی که حج را اتیان میکند این را اتیان میکند. اگر وجوبش فقط وجوب غیری بود ذکرش ولی مستقنن انه بود، وجهی نداشت به ذکرش. این که امام علیه السلام این را در مقابل این حاضر چه فرموده است خودش را مستقلن، این ظاهرش عبارت از این است که غسل الجنابه خودش واجبی است از واجبات شرع در مقابل صلات و صوم و غیر ذلک، خودش واجب است. عمده دلیل چه گفته می شود در وجه اول روایات یکی این روایت است، یکی هم روایتی است که در غسل جنابت وارد شده است، که در غسل جنابت در باب اول از ابواب غسل الجنابه
نمیدیم که
او وقت صلات را فرموده بود دیگه، کافی بود دیگه،
یعنی صلات بدون طهارت لایقه
فرموده بود. پس غسل جنابت را چرا فرمود؟ وضو را چرا فرمود؟ غسل جنابت را فرمود. معلوم می شود بر اینکه غسل جنابت یه خصوصیتی دارد، چون وضو به نفسی است. باز استدلال شده است بر اینکه وضو به نفسی دارد، اگر امر این نحو بود چی مقدس اردبیلی این زور نمی گفت. در اون صحیحه چیزی که است، در صحیحه عبدالرحمن ابن ابی نضران، چی روایت اولی است در باب یک از ابواب الجنابه، محمد ابن علی ابن الزید بیسنادی ان عبدالرحمن ابن ابی نضران، چه سندش صحیح است، ان ابی الحسن موسی بن جعفر سلام الله علیه، سندش صحیح است، به اون نحوی که تو ذهنم است. یه مراجعه دیگر هم بکنید. اونجا دارد فی حدیث قال غسل الجنابت فریضتون، غسل جنابه فریضه است. میزدین که چطور صلات فریضتون، صلوات الیومیه فریضتون، غسل جنابه هم فریضه است. این هم یه دست از روایات. دسته دیگر از روایات و روایاتی است که امام علیه السلام در مقام اینکه بله بله جنابت حاصل می شود به دخول، هم در اون روایات فرمود که ازا بله مسل خطان الخطان، یا ازل تگل خطانین فقد وجب المهر والغسل والحد، هم مهر واجب می شود، یعنی تمام مهر را دیگر زوج مستحق می شود، مهر از تزلزل خارج می شود، یا اگر عقدی نبوده باشد مهر المثل متعین می شود، واجب می شود. ازا ادخلهو، یعنی وقتی چه ادخال در فرض شد، فقد وجب الغسل والمهر والحد، چمون حد چد رزم است یا حد الجلد است متعلق می شود. اتوجبون علیه الحد ولا توجبون علیه ساعا من الماء، چه این دلیل می شود که خود این معنا که خود دخول است موجب می شود فی نفسه که صرف ما بکند ساعا من الماء را، غسل کند. چه کسی باشد که وقت صلات را درج بکند یا نکند، چه کشته می شود فرقی نمی کند. این غسل واجب می شود وقتی که ادخال شد، غسل واجب می شود و رزمش هم واجب می شود. حتی اون کسی که رزم است و جنب است باید این غسل را بکند، توجبون علی ولو صلات را هم درج نمی کند. به دون جهت به از این روایات استدلال شده است که وجه الاول است که این معنا توجه کردید موجب می شود بر اینکه وضو به نفسی را ملتزم بشود. آیا این استدلال و وجه اول تمام است یا نه؟ انشاءالله تمام.